Ciao.
حمید جان نون بده.
گشنفه؟
بله نون بده.
ندارد غصه ای توی جوانیش، امید استان که رمز زندگانیش.
بله زندگانیش. شما شین بده.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم ها آقایان سلام، صبحتون بخیر. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. رادیوم برنامه علمی هستش که هر روز صبح به یک موضوع علمی پردازیم و سعی میکنیم که به سوالات مختلفی در ذهن شما و در ذهن خودمون هم وجود داره پاسخ بدیم. از دریچه علم به موضوعات نگاه بکنیم. پرونده ویژه داریم که با یک کارشناس متخصص در اون حوزه گفتگو میکنیم. کتابیوم رو داریم که یک کتاب هر روز خدمت شما معرفی میکنیم و مثل همیشه در ابتدای برنامه سر میزنیم به دنیای علم و فناوری و آخرین اخبار این حوزه رو مرور میکنیم. پیشنهاد میکنم که صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی رو دنبال بکنید. نشانی ما هست @ra.radiom. در اینستاگرام دکمه آبی رنگ فالو رو بزنید، به جمع دنبال کننده های برنامه رادیوم بپیوندید. و البته یادتون هم نره اگر برنامه ای رو نتونستید به هر دلیل بشنوید یا تا نیمه شنیدید، مجبور بودید برید سر کار، از ماشین تاکسی پیاده شدید، در تونل رفتید و بقیه‌اش نشنیدید، میتونید بعد از اتمام برنامه به اپلیکیشن کست باکس مراجعه بکنید. یکی دو ساعت بعد از اتمام برنامه فایل رو در فایل برنامه رو در این اپلیکیشن همکاران من قرار میدن و میتونید اونجا دنبال بکنید. کافیه که در اپلیکیشن کست باکس در بخش جستجو یا دیسکاور بنویسید برنامه رادیوم یا رادیوم بنویسید، یه لوگو زرد رنگی هستش که عکس رادیو هستش، دکمه نارنجی رنگ سابسکرایب رو اونجا اگر بزنید دیگه بعد از اون هر روز صبح که برنامه بارگذاری بشه یه نوتیفیکیشن، یه اطلاعیه کوچیک روی گوشیتون ظاهر میشه، مطلع میشید، میتونید برنامه رو بشنوید، دانلود بکنید، نظر بدین، برای دوستانتون هم بفرستید. و ما بریم سراغ مروری بر آخرین اخبار دنیای علم و فناوری از ایران و جهان همراه با میثم موسوی.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. مبارزه با آلودگی هوا و ارزآوری 50% در کشور. شرکت دانش بنیان ایرانی بهینه سازان طب ابزار با تولید پیشرفته ترین فیلترهای هپا گامی مؤثر در کاهش آلودگی هوا و ارتقای سلامت عمومی برداشته. این فیلترها که با فناوری خاص خودشون بیش از 99.9% ذرات معلق، ویروس‌ها و باکتری‌ها رو هضم می‌کنن، در دستگاه‌های تصفیه هوا و تجهیزات پزشکی به کار می‌رن. مدیر عامل این شرکت اعلام کرد فیلترهای هپا بر اساس کارایی در دسته‌های مختلف طبقه بندی میشن، از فیلترهای H10 با توان حذف 85% ذرات تا H14 که کارایی اون به 99.995% میرسه. این فناوری علاوه بر بهبود کیفیت زندگی، سهم 50% از ارزآوری صادراتی رو برای کشور به همراه داشته. با توسعه این محصولات ایران به یکی از رقبا در بازار جهانی فیلترهای پیشرفته تبدیل شده. ورزش‌های سبک، راز سالمندی موفق حتی در 80 سالگی. تحقیقات نشون میده فعالیت‌های بدنی تفریحی مثل فوتبال دوستانه یا دوچرخه سواری میتونه از سلول‌های عضلانی و نورون‌های حرکتی محافظت کرده و پیری سالم رو تسهیل کنه. این فعالیت‌ها حتی در سنین بالا هم توان تقویت ارتباط بین عضلات و اعصاب رو دارند. محققان متوجه شدند که شروع ورزش حتی در 80 سالگی میتونه تأثیر مثبتی بر قدرت بدن داشته باشه. همچنین کشف نقش مفید فیبروبلاست‌ها در تقویت نورون‌های حرکتی افق‌های تازه‌ای برای مطالعات آینده باز می‌کنه. و در پایان، تصادف کهکشان‌ها با سرعت 3.2 میلیون کیلومتر در ساعت. در فاصله 290 میلیون سال نوری از زمین، 4 کهکشان در حال برخورد به همدیگه هستند که یکی از اونها با سرعت 3.2 میلیون کیلومتر در ساعت وارد این گروه شده و فضای بین کهکشان‌ها را با جبهه‌های شوک پرتو ایکس روشن کرده. این برخوردها باعث تولید گازهای شوک‌زده و تغییرات عظیم در ساختار کهکشانی منطقه شده. تحقیقات جدید نشون داده که برخورد کهکشان‌ها به ایجاد شوک‌های عظیم و دو نوع مختلف گاز منجر شده. این یافته‌ها به دانشمندان کمک می‌کنه تا فرایندهای ادغام کهکشان‌ها و نحوه تشکیل کهکشان‌های بزرگتر رو بهتر درک کنن و به بررسی تکامل کهکشان‌ها نزدیک‌تر بشن. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
اخبار علم و فناوری رو شنیدید و همچنان شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان. دعوت میکنم تا انتهای برنامه با من احسان مهرچو همراه باشید. امروز 25 آذر روز پژوهش هست. میخوایم بریم سراغ پرونده ویژه امروز، از نقش پژوهش در کشور در حل مشکلات کشور بگیم، حالا در ایران دنیا اینکه چه اتفاقات میفته، چرا اساسا در کشور ما اینقدر پژوهش کم توجه میشه، حالا چه از سمت خود مردم، چه از سمت خود پژوهشگران، چه از سمت مسئولینمون. به این موضوع میپردازیم و دعوت میکنم که تا لحظات دیگه شنونده پرونده ویژه برنامه امروز باشید.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
سلام و صبح بخیر میگم خدمت سرکار خانم اکرم قدیمی، رئیس انجمن ترویج علم کشور و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور. صبحتون بخیر. خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ما هم صبح بخیر میگم خدمتتون.
درود بر شما خانم قدیمی. تبریک میگم به شما روز پژوهش رو.
خیلی ممنون.
چرا انقدر تو کشور ما به پژوهش کم توجه میشه؟ واقعا اسم پژوهش که میاد دانشگران ما هم فرار میکنن.
نه دیگه اینجوری هم نیست،
خیلی
کم لطفی نکنید. حالا به هر حال یه خب بین اون چی که هست و اون چی که باید باشه خب یه فاصله ای هست، اما خب مسیری هست که قابل در واقع بهتر شدن هست. حالا این مسیر در برای بهتر شدن نیاز داره به یه سری این که در زیر ساختا تحول ایجاد بشه، به زیر ساختای پژوهش توجه بشه و یه سری حالا همون سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها، چون واقعا اون چی که مسلمه علم و پژوهش هست که تونسته جهان رو به اون چی که امروز هست برسونه، یعنی از اون تغییر و تحولات علمی که در واقع داره رخ میده که الان هم خیلی با سرعت خیلی زیادی داره بله. انجام میشه، همه در سایه علم و پژوهش هست و تلاش های پژوهشگرانی که حالا در جای جای دنیا در موقعیت های مختلف ممکنه یه پژوهشی در آزمایشگاه باشه، یه پژوهشی خارج از آزمایشگاه و در واقع اون افرادی که در مورد مطالعه میکنه حتی تو خود جامعه باشن، ولی واقعا اساس و بنیان علم رو خود پژوهش و تحقیقات هست که رقم میزنه و اون چی که امروز شما در سایه حالا پیشرفت‌های علمی از اون چی که داره می‌بینیم، همین برنامه‌های رادیویی، ماهواره، اینترنت، یعنی همه چی که داره می‌بینیم واقعا در سایه پژوهش بوده. اما خب ما اون چیزی که مثلا الان در این هفته هم خب شاهد این هستیم، هفته پژوهش است که حالا از سال 79 تو کشور به عنوان یه هفته‌ای که حالا روز پژوهش، هفته پژوهش، نمایشگاه‌هایی در این زمینه داریم می‌بینیم برگزار میشه. خب کار خوبیه، اما واقعا یک سوال مهم که میشه برگزار کنندگان این برنامه ها سوال کرد، واقعا اثراتشون تو جامعه چیه برای حل مسائل کشور؟ خب پژوهش ما زیاد داریم میبینیم انجام میشه، اما شاید خیلی از افراد جامعه ندونن واقعا.
اصلا سوال اول اینه به نظرم خانم قدیمی، اگه ممکنه به شنوندگان ما توضیح بدین، اصلا ما وقتی میگیم پژوهش به ما چه فعالیت میگیم پژوهش و به چه فردی میگیم پژوهشگر، ریسرچر میگیم؟
بله، می‌بینی پژوهش که اصلا خودش الان همون ریسرچ میشه، پژوهش یعنی جستجو، حالا بله. معنی سادهش، و در واقع برای حل یه مسئله رسیدن به یه پاسخ درست این پژوهش صورت میگیره، یعنی میتونه از یک شکل ساده باشه تا شکلای پیچیده. شما پژوهش در واقع برای این بوده که مسئله رو حل کنه، پژوهش علمی حالا میاد با استفاده از علم میخواد یه مسئله رو حل کنه. بله. خب ما الان میبینیم خب مسائل زیاد داریم، مخصوصا مسائلی که ما حالا خیلی نمیخوام واقعا برم داخل این که خود چون واژه‌ها خودش تعریف کردن واژه چیز زیادی میگه، اما خب پژوهشگرم کسی که داره در اون حوزه خاصی در واقع پژوهش میکنه با توجه به تخصص شدن در واقع علوم، خب هر پژوهشگر در یه حوزه خاصی در حال فعالیت هست.
صرفا در یه حوزه فردی علاقمند باشه، حالا مثلا یه متخصص یه حوزه تو اون حوزه مطالعه بکنه، ما میتونیم بهش بگیم پژوهشگر یا نه، یا این فرد بایستی بخش اعظمی از زمان خودش را طول ماه به مطالعه و پژوهش در اون حوزه اختصاص بده؟ چون به هر حال مثلا وقتی به یه نفر میگن شغلت چیه، اون کاری که درآمد اصلی و بیشتر رو داره از اون حاصل میکنه میگه شغل اصلیم این هستش. پژوهشگرم بایستی طبیعتاً زمان اصلی و اعظمی از خودش رو در طول ماه به اون کار اختصاص بده.
در واقع در تعریفی که برای پژوهشگر هست، افرادی که در یه حوزه تخصصی خاصی در حال تحقیق هستن، یعنی به عنوان شغل حرفه، حالا دانشجوی دکترا هم در واقع شامل این پروسه میشن، یعنی مثلا شما میبینید یه پژوهشگر در حوزه شیمی، یکی در حوزه نمیدونم زیست شناسی، یکی علوم انسانی، یعنی دقیقاً در یک بازه زمانی اصلا به پژوهش میپردازه کسی که شغلش حالا و این مستلزم اینه که تحصیلات دانشگاهی، یعنی شما میشه پژوهشگران از سطوح مختلف. اونی که شما میگید هر که هر چیز دوست داره، اون افرادی هن که علاقمندن، علاقمندان با پژوهشگری که در واقع فعالیت اصلیش کارش پژوهش هست، خیلی متفاوته که حالا معمولا میتونن این شامل اعضای هیئت علمی و دانشجوهای دکترا و پسا دکترا اینا در واقع میشه. اما ما یک چیز در واقع خاصتری هم تو کشورمون داریم که اصلا کسایی که حالا هیئت علمی که فقط صرفا پژوهشی ان، یعنی کارشون پژوهش
میگیرن که پژوهش بکنن.
بله، پژوهش میکنن. بله، حالا تو مؤسسات پژوهشی یه مختلف اینا مشغول به کار هستن، از جمله مثلا مؤسسه نمیدونم ژنتیک داریم، نمیدونم شیمی داریم، خود همین مرکز مؤسس تحقیقات سیاست علمی کشور و حالا مؤسسات بسیاری که در واقع پژوهشگاه ها و مؤسسات پژوهشی که افرادی که در واقع به عنوان هیئت علمی پژوهشی در اونجا مشغول به فعالیتن برای حالا اون پژوهش هایی که در اونجا تعریف میشه. حالا یا پژوهش ها مثلا هر سازمان خودش یه سری پژوهش خاص داره، افراد در اون حوزه کار میکنن، یا یه سری ممکنه علاقه پژوهشگر به یه حوزه خاصی باشه، در مثلا به هر حال پژوهشگاه ها و مراکز هم خودشون گروه های پژوهشی دارن.
بله،
بر اساس اینکه تو فلان گروه کار میکنه و اولویت گروه پژوهشی چی هست، خب محقق یا پژوهشگر کار پژوهشی خودشو دنبال میکنه.
این پژوهش ها در نهایت به کجا میرسن؟ یعنی بعد از یه سال، دو سال، سه سال فرد میگه این نتایج پژوهش من تحویل اون مجموعه سازمان داده میشه، آیا واقعا از اینا استفاده میشه؟ اینها باز غربال میشن به جای دیگه، به یک سطح بالاتری تحویل داده بشه که بخواد اونجا روی اون بررسی صورت بگیره، یه مشکلی یه جایی از کشور رو حل بکنه؟
ببین حالا یکی که خود مؤسسات پژوهشی پژوهشایی دارن که حالا میگم این ممکنه بر اساس سیاست‌ها و چارچوب‌ها یا مثلا یه سری موارد هست، مثل مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور، مثلا مسائلی که وزارت علوم یا نهادهای بالادستی مثل وزارت علوم مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی اینو میدن که اینا رو در واقع حل بکنن،
یعنی اونا طرح مسئله میکنن میدن به مرکز
مراکز مختلف، حالا که در این حوزه‌های مختلف، در حوزه آموزش مؤسسه پژوهش، در حوزه فرهنگی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اینا جاهای مختلف،
یعنی یه جای مربوطه رو هم اعطا میکنن، میگن این حوزه برای ما پژوهش کنید.
یه سری چیزای دیگه، پژوهش‌های دیگه هم داریم، مثل بنیاد ملی علم که برای حمایت از پژوهشگران اصلا تأسیس شده، یه سری پژوهش‌هایی هست که به عنوان خود پژوهش هست، حمایت از رساله های دکترا، پسا دکترا و جدیدن هم حتی رساله های ارشد هم حمایت میکنن، که اینا هم یا در فراخوان ها هست یا در چارچوب اون گروه های تخصصی میتونن. یعنی میخوام بگم توی در واقع پژوهش جاهای مختلف در قالبای مختلف و در حال انجام هست، اما یک مسئله حالا ممکنه یا حل مسئله خاصی باشه یا موضوعاتی که حالا دانشگاه‌ها مثلا پایان نامه‌هاشون رو در واقع انجام میدن، اما یه مسئله خیلی مهم ما اینجا داریم، این که پژوهش‌ها چی میشن. حالا اون آره ببینید، اون پژوهش‌هایی که مثلا حالا سفارش هم بر حد حل مسئله هستن، خب خیلی خوبه این موارد توجه بشه، اما مثلا پژوهش میاد در عرض فلان تاریخ، مثلا 3 ماهه 4 ماهه، خب این پژوهش فرایند زمان بر
4 ماه طول می‌کشه، فقط موضوع شفاف شه براتون،
مثلا خیلی سریع. خب اصلا پژوهش مهمترین اصلش دقت سرعت نیست، وقتی که اینقدر پژوهش‌هایی که سفارشی و سریع بخوان، خب معلومه آخرش اون پژوهشه شاید ظاهرا یه مسئله ای رو حل کنه، ولی در ممکنه چند تا مسئله دیگه هم ایجاد کنه. یا مثلا خیلی از پژوهش‌های دیگه که حالا کارفرمایی هستن یا مثلا چیز هست، ممکنه برای حل یه مسئله باشه، اما پژوهش ها معمولا در حالا نتیجه خوبش ممکنه یه مقاله خارجی بشه، چیزی که الان اکثر جاها مثلا میان مقالات کیووان خارجی یا حتی مجلات داخل. شما ببینید برای انتشار اون پژوهش هم یه فرایند زمان بره، یعنی چیزی که پژوهشگرا بعدش دوباره دوچار مشکل میشن. واقعا تو اینجا ما نیاز داریم به اصلاح ساختارها، به اینکه اگه یه پژوهش اولا مسائل اینکه مسئله و مشکل کشور حل بشه، خب این یک چیزی که همه جای دنیا براش پژوهش میکنن، تو کشور ما هم انجام میشه، ولی واقعا بین اون چی که هست با اون چی باید باشه، خب خیلی مسائل هست. الان همین آلودگی هوا، آیا علمی که میتونه به همه چی پاسخ بده، چرا برای مشکلات خودمون نمیشینیم یه برنامه دراز مدت؟
اینجا خیلی قضیهش فرق داره، این مورد تو اراده وجود داره.
من میگم واقعا قابل حلن، ولی اون سازوکاره و این که باید خود شناسایی مسائلم مثلا خودش یه پژوهشه. مثلا ما دیدیم چند سال پیش 100 تا موضوع برای پژوهش در اومد، ولی بعدش به کجا رسید؟ خیلی کارهایی که میشه واقعا یا در کتابخونه ها حالا نهایت هم بشه مقاله. خب الان خیلی سراغ میگیرن خب مسئله ما چی؟ ما نمیگم اون مقالات لازم نیست، مقاله خیلی خوبه، لازمه، اما میشه این پژوهش ها رو در واقع در عین اینکه در اون پژوهش خودمون کار علمی میکنیم، مشکلاتی هم که در واقع در این میبینیم متلابه هستیم، به اونا هم دقت بشه. این برمیگرده خب این سیاست گذاری اشتباه، ما باید در سیاست گذاری پژوهش یک تغییر و تحولی لازمه.
بله.
که پژوهش ها اولا اون قیدهای زمانی، اون قیدهایی که محقق و درگیر کار خاص میکنه، یا مثلا میبینی بعضی از محققا اصلا شغله، حالا درست شغله، ولی شغلیه که واقعا نیازمنده، اصلا پژوهشگر واقعا با بقیه کارش فرق داره، همیشه در حال پژوهشه، یعنی بله. حتی طرف زندگی هم که میکنه داره با پژوهش، ولی این محدوده، یعنی ما نوعی به عنوان پژوهشگر همزمان نمیتونم 10 تا پژوهش انجام بدم.
بله.
اگه بخوام مسئله رو عمیق بررسی کنم،
سه تا هم نمیشن،
حتی دو تا هم تازه واقعا باید با این موضوعی انقدر این موضوع در واقع تمرکز داشته باشه و راهکار کارهای مختلفی بشه، ولی میبینیم یه دفعه پروژه گرفتن شده یه شغل، مثلا یه نفر 10 تا شغل میبینه دانشجوش کپی پیست. خب اینجایی که اون پژوهشه زیر سوال میره.
به این موضوع میپردازیم. جالبه، یعنی به جای خوب داستان رسیدیم. بریم با هم کتابیام رو بشنویم، همراه با مروا کاظم‌زاده که کتاب رو برای ما میخواد معرفی بکنه، بخش از اون رو بخونه. برمیگردیم و از چالش‌های پژوهش در کشور بیشتر خواهیم گفت.
در مورد خودشیفتگی قطعا شنیدید، اما در مورد خودشیفته‌های حاد چطور؟ خودشیفته های حاد کسانی هستند که حس خود مهم پنداری واهی و همدلی محدودشان سبب درد و رنج و پریشانی دوستان و اطرافیانشون میشه. احتمال داره که شما آدم هایی مثل اینها رو شخصا نشناسید، هرچند شاید نامشون رو در سرخط روزنامه ها دیده باشید و یا در اخبار چیزی در موردشون شنیده باشید، مثل سیاستمداران، ورزشکاران و حتی هنرمندانی که به دنبال یک رسوایی بزرگ زندگی حرفه‌ایشون ناگهان پیش چشم همه فرو میپاشه. تا همین اواخر گمان میرفت که اختلال شخصیت خودشیفته در حدود 1% از جمعیت کشور و یا در 1 نفر از هر 100 نفر و بیشتر در میان مردان ظاهر میشه. اما تازه ترین پژوهش ها حاکی از عدد بسیار بزرگتریه. بسیاری از مبتلایان به این اختلال یاد گرفتن که این خصلت رو از بقیه پنهان کنند تا تأثیری که بر دیگران میذارن کنترل بشه و آدم ها رو بهتر آلت دست خودشون قرار بدن. سرسری و بی‌دقت که نگاه کنیم اونها چه بسا کاملا جذاب و دلپذیر به نظر بیان. بنابراین اگر خوب نشناسیدشون شاید هرگز پی نبرید که سر و کارتون با کسیه که بنابر معیارهای DSM میشه اون رو خودشیفته تشخیص داد. اما خودشیفتگی رو اگر نه به عنوان دسته مجزا در بیماری شناسی بلکه خصلتی شخصی در نظر بگیریم، نه تنها در دیگر اختلالات شخصیتی بلکه در سراسر طیف بیماری‌های روانی خودشو نشون میده و 5% از جمعیت کشور چه زن چه مرد به اون مبتلا هستند. در تمامی اقشار جامعه به کرات به خودشیفته‌های حاد بر می‌خوریم. اون آدم میتونه رئیستون، همکارتون و حتی یکی از اطرافیان شما باشه. بسیاری از مردم تصورشون از خودشون بهتر از چیزیه که واقعا در خورش هستن، چون خودمحورند و یا خودپندارهشان تمام فکر و ذکرشون رو مشغول کرده. اونها به احساسات آدمهای دیگه هیچ حساسیتی ندارند. آدمهای غالباً بدخواه و حسودند که خیلی زودن بهشون بر میخوره، چه بسا در مجالس شام مجال صحبت به کسی ندن و یا در جمعهای بزرگ خودشون رو مرکز توجه قرار بدن. خودشیفته های حاد ما رو دوره کردند، به ما ضرر و آسیب میرسونند و در روابط ما با دیگران مایه گرفتاری و دردسر میشن. برای همینم لازمه که آمادگی داشته باشیم برای رفتار با اونها، چرا که نمیدونیم اونها چه چیزی هستن و چه عواملی وادارشون میکنه که اینطور ویرانگر رفتار کنند. در کتابیوم امروز برای اینکه بهتر با این افراد آشنا بشیم به سراغ کتابی رفتم به نام خودشیفته‌ای که میشناسی. سوتیتر این کتاب هست دفاع از خود در برابر خودشیفته‌های حاد، بنویسندگی جوزف بارگو. در این کتاب از خلال آشنایی با نمونه‌های از زندگی واقعی آدم‌ها به واسطه ساعت‌ها گفتگوی نویسنده با مراجعانش یاد می‌گیرین. اینکه یاد بگیرین این خودشیفته‌های حاد اصلاً چه شکلی هستند، چطوری شناساییشون بکنید و متوجه بشید که محرک اونها چیه تا بتونید روش‌های بهتری برای برخورد با اونها داشته باشید. اما این کتاب فقط برای اطرافیان شما نیست. در واقع شما در این کتاب یاد میگیرید که خودتون رو بهتر بشناسید. اینکه چطور گرایش‌های خودشیفته‌واری که تمامی ما آدم‌ها گاه و بیگاه باهاش دست و پنجه نرم می‌کنیم و چطوری باعث میشه که به زندگی خصوصی و روابطمون آسیب بزنه. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایان کتابیوم امروز همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم ها آقایان، برنامه رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و من احسان مرچوب با خانم دکتر اکرم قدیمی دارم گفتگو میکنم درباره پژوهش و چالش های اون در کشورمون به مناسبت روز پژوهش که امروز یکشنبه 25 آذر روز پژوهش هست. خانم دکتر قدیمی، شما به عنوان عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور اشاره کردید در بخش قبلی که خیلی از افراد چند تا موضوع مختلف رو دست میگیرن که میخوان در اون حوزه پژوهش بکنن و خب عملا دقت میاد پایین، کیفیت میاد پایین، تمرکز از بین میره. از یه سمت هم اون فرد حقوقی که داره ماهانه دریافت میکنه برای کار پژوهشیش واقعا کفافش رو نمیده. دارم به این فکر میکنم این تخصیص بودجه چجوری صورت میگیره از سمت مثلا سفارش دهنده؟ آیا خود اون نهاد بالادستی که داره یک طرح مسئله رو میکنه و به یک جای دیگه میخواد سفارش بده که براش پژوهش صورت بگیره، چقدر اونجا تخصص دارن؟ به نظر من میرسه که اون دریافت کننده سفارش بایستی اول بگیره سفارش رو، بررسی بکنه، ببینه چه الزاماتی داره، چقدر زمان نیاز داره، آیا نیاز به سفر هم داره، نیاز به چند نفر همکار داره این پژوهش، چه امکاناتی رو میطلبه و برآورده بودجه بکنن، اعلام بکنن، اگر موافق شد اون بودجه رو بگیرن. به نظر من اینکه افراد میرن چند تا پروژه میگیرن و ما کمبود بودجه همیشه مواجهیم، اینکه سفارشنده آقا اینقدر پول میدن برام پژوهش بکنید و اونا مجبورن با اون بودجه یه جوری بسازن دیگه.
ببین تو این زمینه خب بودجه ها متفاوته. مثلا پروژه هایی که بنیاد ملی علم میده مشخص مبلغش برای هر پروژه مثلا پژوهشی در سال، پروژه های نظریش اینقدر، پروژه هایی که کار میدانی داره متفاوته، برای رساله دکترا، پسا دکترا، یعنی فرد میدونه در این قالب پروپوزالشو میده. حالا اگه پروپوزال پذیرفته شد که اون چارچوب انجام میشه. بعد یه جا هست یه کارفرمایی هست میگه ما این مسئله رو دارم اینقدر بودجه میدم، یعنی میخوام بگم تفاوته، یعنی همه مثل هم. یه جا هست شغل طرف که پژوهشگره به هر حال حقوقی که میگیره برای کار پژوهشی، یه سری پژوهش ها نیاز به کارهای میدانی داره، کارهای نمیدونم آزمایشگاهی داره. خب اینجا مثلا بر حسب اون مؤسسه‌ای که هست یه مبلغی رو برای این کارا اختصاص میدن که اون مبلغه حالا در پژوهشگاه‌های مختلف متفاوت، یعنی نمیتونم الان بگم همه یکسان هست، اما واقعا بودجه نیست که
خب هم من عرضم همینه. آره. نباید بودجه از قبل مشخص باشد، باید طرح موضوع، طرح مسئله بشه، کار کارشناسی صورت بگیره که آقا پژوهش برای این مسئله اینقدر زمان نیاز داره، اینقدر بودجه میخواد.
خب این منطقیه، ولی شما یک موضوع مهمم در واقع باید توجه کنیم. بودجه ها محدوده، هر پژوهشگاه یه سقف خاصی بودجه داره.
100%.
بعد اینو باید بین همه پژوهشگرها تقسیم کنه.
نه به نظر من میگم، من نظر شخصی، اگر اشتباه میکنم شما نظرتون رو بفرمایید. من میگم اگر سه تا مسئله درست حسابی پژوهش بشه و دردی رو دوا بکنند و منجر به حل مسئله بشه، خیلی بهتر از اینه که ما بودجه برای پژوهش در 20 حوزه تخصیص بدیم همش هم نصف و نیمه و ناکامل.
خب این نظر شما، خود در واقع هر مؤسسه ای اگه افراد مثل شما باشن خود دیگه واویلا. این که شما میفرمایید اون مسئله مشخص بشه و سه تا مسئله، سه تا مشکل حل بشه، خب واقعا خیلی خوبه، اما اون مسئله در واقع خیلی مشخص نیست. یعنی مثلا ما پژوهشگر میرم پروپوزال مینویسم، خلاصه میاد اول تو گروه پژوهشی بحث میشه، حالا بالا پایین میشه، بعد بعضی جاها میگن نه این عنوانم باید ببخشی، یعنی پژوهشگر رو تا این حد به رسمیت نمیشناسم، فلان معاونی که خودش به هر حال یه نفره، یه بلد نظر داره، ایشون باید عنوانو تایید. حالا عنوان، یعنی میخوام بگم پژوهش خیلی مشکلات داره، یعنی
همینو میگه اصلا
مشکل. اون عنوان میای پروپوزال مینویسی، دوباره وسط کار اون فرد میگه نه این عنوانه اینجاش میلنگه، حالا خودشون پیشنهاد داد. حالا بعد از 5-6 مرحله میره تو شورای پژوهشی، شورای پژوهشی یه گروه دیگه دوباره، یعنی میخوام بگم انقدر این پدیده رو پیچیده کردن که خودش به جای اینکه یه مسئله باشه خودش شده یه مسئله، یعنی به جای این
خب بعد همه اگه مثل من بودن واویلا نمیشه، که مثل من بودن که گلستان میشد.
امیدوارم. حالا خلاصه بعد از اون تازه شورا میاد ببخشید، در حالی که یه شورای باید نظر در واقع اون گروهی که اینو تایید کرده بپذیره. اگه بخواد تو هر زمینه، اولا همه آدما که تخصص ندارن، اینجا پژوهش با در واقع یه بوروکراسی شدیدی مواجه است. بحث کمبود بودجه که بوده و هست. حالا خیلی از جاهای دنیا بخش خصوصی حامی بزرگ پژوهش تو کشورهای پیشرفته، ما چنین چیزی رو نداریم. برای
در حوزه ورزش این سیاست تشویقی وجود داره که اگر بیای در حوزه ورزش سرمایه‌گذاری بکنید یه معافیت‌های مالیاتی بهتون میدیم. نمیدونم آیا در حوزه پژوهش علمی هم داریم که ای کاش باشه، و اگر نیست ای کاش اینو اضافه بکنند.
نمیدونم ما دقیق حالا بر اساس این حالا یه چیزایی قرار بود باشه الان انجام شده یا نه، ولی به عنوان یه فرهنگه، یعنی حمایت از پژوهش یه فرهنگه. مثلا ما الان میبینیم خیرین مدرسه ساز هستن، دارن مدرسه رو فقط میسازن. خب ما باید اینا رو هدایت کنیم به سمت کارای فقط مدرسه ساختن که پژوهش مدرسه یه مکانه، یعنی واقعا بیایم تو این زمینه هم از افرادی که حالا سرمایه دارن استفاده کنیم.
سرکار خان مهاجرانی، سخنگوی محترم دولت، اگر صدای من رو میشنوید، از همکاران و دوستانی که میشناسید و خیر و مدرسه ساز هستن، خواهش میکنید که بخشی از بودجه و سرمایهشون رو بیارن تو حوزه پژوهش اختصاص بدن و حمایت بکنن از پژوهشگران.
ولی در واقع واقعا مشکلات حوزه پژوهش خیلی زیاده. حالا یه سری اقداماتی شده، مثلا خود شورای عالی علوم تحقیقات فناوری قرار بود در این زمینه بین همه سازمان‌ها در واقع نقش این که حالا متولی پژوهش باشه، ولی خب ما متولیای پژوهشمون الان چندین متولی داریم. بعد یه سامانه مثل سامانه نان ساته از این سامانه‌ها هم داره که پژوهش‌ها اگر جایی سازمان‌ها نیاز دارن تو اونجا ثبت کنن بعد توضیح بشه. ولی با این حال هنوز مسائل و مشکلات پژوهش وجود داره. هنوزم مثلا همین امروز یکی از این سازمانایی که میتونست دعوت بشه مثلا دنبال اینن که خودشون مسائلشون رو، یعنی به عنوان فرد